الرحیم الحمد لله رب العالمین. وقتی که ما بین برنامه‌های مختلف یک انسجامی برقرار کردیم، یک توالی و ترتبی بین این برنامه‌ها قرار دادیم به حدی که کل این برنامه‌ها تبدیل بشه به یک حرکت، به یک موج عظیم اجتماعی، وقتی بین زمان‌های مختلف ما نسبتی برقرار بکنیم و زمانها رو در پیوند با یکدیگر تبدیل بکنیم به یادمانهایی برای یک هدف یا برای یک حقیقت، وقتی بین سطوح مختلف جامعه درباره یک موضوع یا مفهوم پیوندی برقرار بکنیم و هر کسی رو در سطح خودش به نوعی درگیر با اون مفهوم یا هدف بکنیم، جریان سازی کردیم. جریان سازی پیوند برقرار کردن بین حرکت‌ها و برنامه‌های مختلف، پیوند برقرار کردن بین زمان‌های مختلف یا حداقل نوعی استمرار دادن و پیوند برقرار کردن بین سطوح مختلف جامعه است با یک مفهوم. نقطه مقابل جریان سازی کار پراکنده است. نقطه مقابل جریان سازی کار ابتر و بی استمراره. نقطه مقابل جریان سازی کارهایی است که فراگیر نیست و انواع طبقات رو درگیر نکرده. نقطه مقابل جریان سازی قدر یک حرکت خوب، یک مفهوم خوب رو ندانستن است. من باب مثال یه چند تا از جریان‌هایی که توی کشور راه افتاد مثال بزنم. آقای قرائتی خدا حفظشون کنه تونستن برای مفهوم نماز جریان سازی بکنن. اولا مستمرن بر این مفهوم تاکید کردن. ثانیا زمانی رو برای همایش سالانه نماز معین کردن که این به طور مرتب داره تکرار میشه. ثالثاً طبقات مختلف مسئولین رو و مردم رو درگیر ماجرا کردن، یک ستاد معظمی تشکیل دادن، بعد توی هر استان یه ستادی تشکیل دادن زیر مجموعه اون ستاد، این ستاد رو در همه وزارتخانه ها و سازمان ها بردن. بعد فعالیت های متنوع از مسجد سازی بین راه تا احیاء نماز جماعت در مدارس، اینا رو همه رو به هم دیگه پیوند زدن و تبلیغات و حالا فضا سازی های عمومی که به قدر توان خودشون داشتن تو این زمینه و یا از امکانات دیگه تو این زمینه استفاده کردن. این میشه جریان سازی. ما شاهد یک جریان سازی در مورد نماز بودیم، همین ویژگی ها رو داشته. مثلا وقتی که یک گروهی بخوان جریان سازی بکنن، میشینن ببینن چه پیوندهای جدیدی رو میتونن برقرار کنن. نشستن فکر کردن من بعد فیلم های سینمایی که درش به نماز احترام گذاشته میشه بریم به اونها هم یه جایزه بدیم. این یعنی پیوند برقرار کردن بین انواع سطوح جامعه. و یا اینکه ببینیم چه گروهی از مردم تا حالا با نماز پیوند نداشتن، اونها رو به نوعی پیوند بدیم. همون زمانها ما در دانشگاه هنر که تازه ستاد اقام نماز جریانش راه افتاده بود، یه مسابقه عکسی برقرار کردیم، گفتیم مسابقه عکس نماز. بعد این دانشجوها رو به واسطه عکس پیوند دادیم به این جریان ستاد اقامه نماز که حالا حرکتی میخواست انجام بگیره، زیاد رونق نداشت این حرکت، ولی جنس این فعالیت جنس جریان سازیه. انسان در حرف و سخنرانی هم میتونه جریان سازی کنه، یعنی بیاد مخاطبان مختلف رو با یک مفهوم پیوند بده، مفاهیم مختلف رو یه پیوند معنادار و هدفمند و جهتداری بینشون برقرار بکنه تا به یه نتیجه‌ای برسه. ماها وقتی بخوایم قدر فعالیت هامون رو ندونیم، وقت میبینید بسیاری از مفاهیم ارزشمند، فرصتهای عالی، نفوس مستعد در جامعه وجود دارن، نمیریم اونها رو درگیر کنیم. بعضی از جریانهای خوب هستن، این جریانها رو توسعه نمیدیم. صدا و سیما خیلی راحت میتونه انواع سطوح مخاطبانی که با جریان عاشورا و جریان عزاداری ابا عبدالله الحسین که یک جریان عظیمه، شاید بزرگترین جریانی باشه که در طول سالها در بستر فرهنگ و رفتار و سنن مردم در جامعه شیعی وجود داشته و داره و هی هم عظمت پیدا میکنه، ولی ما قدر این جریان رو ندونیم، یعنی اینکه درست منعکسش نکنیم، درست مرتبطش نکنیم، ارتباطهاش رو بیان نکنیم، برنامه ویژه نداشته باشیم برای مسیحی ها و ارامنه این که برای امام حسین عزاداری میکنن در محرم، یه روز و یه برنامه رو اختصاص ندیم به اونا، در حالی که هستش. میتونیم یه باکسی رو باز بکنیم، یه بسته ای رو تعریف بکنیم، به صورت مستمر به این موضوع بپردازیم، یا به مستندسازهای خودمون بگیم خب اساتید دانشگاه کجا عزاداری میکنن. همیشه ما باید تو دهه محرم یه دونه محصول داشته باشیم که از عزاداری اساتید دانشگاه بیاد حرف بزنه، و همینجور شروع بکنیم به بخش‌های مختلف بیش از اون چیزی که امروزه داره بهره برداری میشه از جریان با عظمت عزاداری ابا عبدالله الحسین. میشه جریان رو توسعه داد، میشه جریان رو تعمیق داد، میشه جریان رو تحکیم بخشید و از برکاتش استفاده کرد، ولی ما مفت چنگمونه، ازش خوب استفاده نمی کنیم. شما همین مثال عاشورا رو ببینید، چقدر ما میتونیم این جریان رو تقویتش بکنیم. شاید حضرت امام در اول انقلاب نسبت به فضای روشنفکری غالبی که اول انقلاب بود، یک معجزه بزرگ الهی توسط ایشون رقم خورد که اومدن عزاداری رو تحویل گرفتن، دسته های عزاداری رو تحویل گرفتن، تو سر و سینه زدن، هیاهو کردن، اینها رو تحویل گرفتن، برش تأکید کردن با تعابیر بسیار عجیبی که همین الان همین تعابیر رو برای خیلی از مردم عوام یا خواص بیان کنید عجیبه، میگن واقعا امامی همچی حرفایی زده درباره عزاداری؟ اون حرکت، اون برنامه دسته عزاداری خیلی رو درگیر میکنه، جریان عزاداری رو خیلی میتونه خوب توسعه بده. برنامه ایست که واقعا به جریان عاشورا خیلی کمک میکنه. به همین دلیل مقام حضرت امام در ارتباط با دسته های عزاداری وقتی صحبت کردن فرمودن مکتبی که پای اون مکتب به سر و سینه زدن نباشه، هیاهو نباشه، باقی نمیماند. حالا شما طلبگی محاسبه بفرمایید، تفسیر بفرمایید فرمایش امام رو. خب یعنی این که دسته های عزاداری نباشن اسلام نمیمونه؟ نه زیارت عاشورا، ایشون خودشون توضیح میدن، میفرمودن اگر کسی تو خونش زیارت عاشورا میخوند اسلام نمیماند. توی دانشگاهی دوستان میگفتن ما چیکار بکنیم، گفتم شما، حالا خیلی از محافلشون نمی گرفت و رونق نداشت و حتما باید یه شخصیت مشهوری می اومد تا دانشجوها جمع می شدن، بهشون گفتم شما بچه های دانشگاهتون عمره رفتن یا نه؟ گفت چرا رفتن؟ گفتم تا حالا چند نفر رفتن؟ گفت فکر کنم 1000 نفر رفته باشن تو این چند سال. گفتم خب همایش کسانی که سالهای قبل عمره رفتن دور هم دیگه جمع شن، عکس و خاطره و فیلم و نقل و حدیث، و حالا یه نفرم بیاد یا نیاد دیگه مهم نیست. آقا میگفت جلسه گرفتیم، چه جلسه پرشوری شد، بدون اینکه شخصیت برجسته‌ای داشته باشیم برای اولین بار سالونمون رو پر کردیم، جلسه بسیار با کیفیتی شد، بنا شد که اصلا هر چند وقت یک بار اینو ادامه بدیم. بهشون گفتم نه، هر چند وقت یک بار ترمی یه دفعه ها، نرید هر ماه برگزار بکنید، باید وزن کشی بکنید ببینید چجوری جریان میگیره. ماها یه دفعه برمی‌داریم یه کارهایی میکنیم، 10 تا کار خوب میکنیم، ولی اینا پیوند ندارن با هم دیگه، برنامه ها با هم پیوند ندارن. خدا رحمت بکنه شهید ضابط رو، شهید ضابط موفق شد جریان روایتگری رو توی حوزه علمیه و تو کشور رونق بده و راه بیندازه، بعضی جا راه بندازه بعضی جا رونق بده.
که امتیازش اومد دست طلبه ها. خود ایشون ارتکازن حالا این کارو میکرد، مطالعه کرده بود تو مدیریت جریان سازی که چجوری باید این کارو انجام بده، نمیدونم. بالاخره نفس پاک ایشون و اون سوز دلی که داشت موجب شد جریانی به نام جریان روایتگری راه بیفته تو کشور. خب حالا برای جریان را انداختن چقدر باید خونه دل خورد؟ ایشون هزینه میکرد از پول جیبش و هم داشت آبگوش میداد هفتگی اون برنامه‌ای که داشت. نمیدونم زیر زمین خونه خودشون نمیدونم براشته بود، گونی زده بود به در و دیوار. آقا گونی چرا میزنی؟ بیا برو به دوستات بگو برن یک حرکتی رو انجام بدن. نه، عناصر مختلف رو باید به استخدام در آورد. امیدوارم تا همین مقدار برای جریان سازی کفایت بکنه، چون ما در باید در مورد گفتمان سازی هم یه صحبتی داشته باشیم. در ارتباط با روایتگری و جریان سازی عرض بکنم که خود توجه به دفاع مقدس که جزء زندگی و سبک زندگی به اصطلاح امروزه که متداول شده قرار بگیره باید جریان سازی کرد. یه وقت شما میرید در مقام یک راوی از یه تعابیری استفاده میکنید که جریان سازی یخ میزنه، یه وقت از یه تعابیری استفاده میکنید که جریان سازی جون میگیره. من توجه شما رو به تعابیر مقام معظم رهبری جلب میکنم که ببینید چجوری جریان میسازه تعابیر ایشون. ایشون مثلا توی بعضی از صحبتاشون میفرمودن که خب مردم ایام نوروز میرن این جبه های دفاع مقدس، از میروند استفاده میکنه. میروند اسم حالت استمراریه، یعنی هم حال هم آینده است، همه رو در بر میگیره. مردم کلمه فراگیریه، دوباره گفتیم تو جریان سازی باید انواع سطوح. این جوانها میروند، این مردم میروند ایام نوروز. آقا ایشون فرمود میروند، حالا خیلی هم که نمیرفتن دیگه میروند. خیلی هم میگن آقا فرمودن. یه وقتی هم آدم میتونه یه تعبیری بکنه، یعنی جریان یخ بزنه. آقا چه جالب، یه گروهی رفته بودن جبهه ها رو ببینن، تموم شد رفت دیگه، نه استمراری از این کلام استشمام میشه. آقا یه جوونی رفته بود مثلا توی جبهه های دفاع مقدس آثار رزمنده ها رو ببینه و دیده بود و یه خاطره برای خودش نوشته بود. جالبه من این خاطره رو برای شما بگم. ببینید اینا حرف درستیه ها، ولی بوی جریان سازی از این اصطلاحات و تعابیری که شما به کار بردید نمیاد. مثلا اینجوری باید جای این بگیم که دیدید این جوون ها میرن، بعضی هاشون برای خودشون خاطره می نویسن، یکیشون نوشته بود، حالا این خاطره ها که هر سالم نو میشه جالبه، یکیشون نوشته بود. خب الان دیدید کلی استشمام استمرار از کلمات شما میشد، حالا خاطرتم بگو. یا در ارتباط با دفاع مقدس میخواید نشون بدید توی دفاع مقدس جریانهایی وجود داشته، یه چیزهایی رو توی دفاع مقدس به صورت جریان میتونید نشون بدید، به تعابیر شما بستگی داره. یه سری چیزها هم بله تو دفاع مقدس بوده، جریانهای به صورت جریان نبوده، باید اونها رو به صورت فرعی آدم بیان بکنه و به صورت حاشیه‌ای مطرح بکنه. اولین چیزی که من وقتی که کلمه شهید رو میگن میاد تو ذهنم نشاطشونه، نشاطی که بعد از جنگ دیگه هیچ جا ندیدم. ما اگر یه جوری تعریف بکنیم که یه مفهوم دیگه غالب بشه در ارتباط با روایتگری و ذهنیت‌هایی که مردم باید پیدا بکنن، جریان سازی درست نکردیم. خیلی باید حساب شده کار بکنیم. یه زمانی بود یه کسی اشعاری رو در ارتباط با دفاع مقدس میگفت، خیلی سیاه و ناامید کننده بود، واقعا هم شعراش قشنگ بود. جالب اینه ازش پرسیدم شما خودت کدوم عملیات ها رو بودی؟ گفت اصلا زمان جنگ سنی نداشتم، موهای ایشون هم ریخته بود، واقعا من فکر میکنم چون همسن و سال ماست. بعد سنش رو که گفت دیدم نه بابا سنش خیلی کمتر از ماست، ولی خیلی شعرهای قوی میگفت. متاسفانه اکثر شعرهای ایشون شعرهای ناامید کننده ای بود. شهدا ما شما رو فراموش کردیم، دیگه کسی به رزمنده لبخند نمیزنه، اون رزمنده رو وقتی مجروحه میفته کنار خیابون تشنج میکنه، مسخرهش میکنن، بچهش گریه میکنه، میگه بابا برنشو بریم. آقا این عشق ما رو در میابرد ولی نابودمون میکرد در ناامیدی. خدا رحمتش بکنه، ایشون مرحوم شدن و واقعا سوز دل بالایی داشتن، یقینا نمیخواستن منفی بافی بکنن، ولی من چندین بار میخواستم به ایشون تذکر بدم ببین تو رو خدا اینجوری بیاد صحبت نکنیم از شهدا، جریان غالب فراموشی شهدا نیست. خب این از جریان سازی. همین الان تتمه بحث جریان سازی رو در این فرصت باقی مانده به گفتمان سازی منتقل بکنم بحث رو. جریان سازی بین مفاهیم همون گفتمان سازیه، یعنی شما کدام مفهوم رو میخوای مفهوم محوری قرار بدی، میخوای دائما به کدام مفهوم اشاره کنی، رفت و برگشتهای شما در هر بحثی به کدام مفهوم میخواهد باشد، این مفهوم میشه مفهومی که داره محور یک گفتمان میشه. اولا گفتمان رو توضیح بدم. پس گفتمان سازی یه چیزی شبیه جریان سازیه با توضیحاتی که عرض کردم، با یه مقدار تفاوت که بیشتر در مفاهیم تو رفتارها نیست. جریان سازی بیشتر میاد توی رفتارها، آدمها، زمان، همه رو در بر میگیره و اینها رو با همدیگه پیوند میزنه. اما در میان شبکه مفاهیم وقتی انسان بخواد گفتمان سازی بکنه، یعنی یک مفهوم رو یا چند مفهوم متناسب با یکدیگر رو، شبکه‌ای از مفاهیم رو تعیین میکنه، بقیه مفاهیم رو حول اون مفهوم به کار میگیره و استخدام میکنه، از هر فرصتی استفاده میکنه برای اینکه اون مفهوم اصلی خودش رو جا بندازه. اینجوری یه گفتمان درست میشه. کلمه گفتمان برعکس اون که خیلی ها فکر میکنن گفتمان ترجمه ای شبیه گفتگو داره، میگن آقا بیاد گفتمان بکنیم، نه، اون که یعنی باید بگی گفتگو بکنیم. گفتمان یعنی روح حاکم بر گفتگو، محور گفتگو. آقا با چه گفتمانی شما ذیل چه گفتمانی داری صحبت میکنی؟ شما چه گفتمانی رو در سخنان خودت میخوای ترویج بدی؟ شما چه گفتمانی رو در جامعه میخوای حاکم بکنی؟ این هم یه جور جریان سازیه ها. یه گفتمان رو در جامعه حاکم کردن یه جور جریان سازیه. قرابتاشو میبینید. پس کلمه گفتمان یعنی روح حاکم بر یک گفتگو. روح حاکم بر یک گفتگو یعنی اون مفاهیمی که تو این گفتگو اصالت داده شدن. توضیح بنده در مورد گفتمان کافی. متاسفانه باید عرض بکنم در جریان روایتگری گفتمان ولایت مداری حاکمیت نداره. شما اگر روح حاکم بر روایتگریتون گفتمان ولایت نباشه، حتما جبهه رو تعریف نکردی، یه چیزای دیگر رو تعریف کردی. آیا شما رفتی برای مردم روایت بکنی جبهه رو که بهشون بگی آقا اون نوری که تو جبهه بود که موجب میشد بچه ها بلند شن برای نماز شب نور تبعیت از ولایت بوده؟ نه به این صورت شعاری و بی مقدمه ای که من دارم میگم. شما بالاخره باید هنر روایتگریتون این باشه که با زمینه سازی، با مقدمه سازی به باور مخاطب بنشینه، فهم مخاطب رو کاملا اقنا بکنه و دلنشین بشه براش. ولی واقعا چیزی جز این بود؟ شما که میدونید اگر کسی میرفت جبهه در اثر شجاعت، امام صادق علیه السلام فرمود جهاد او قبول نمیشه. شما که میدونید اگر کسی میرفت جبهه سر حب الوطن من الایمان، این نورانیت رو پیدا نمیکرد. شما که میدونید اگر کسی میرفت جبهه روی حساب، رو هر حساب دیگری جز تبعیت از امر ولی یه فقیه، اصلا جهادش قبول نیست. شما که اینا رو میدونید، شما که میدونید در نفس زدن بچه ها ولایت چه نقشی داشته. اصلا من به شما یه عرضی داشته باشم، یکی از مقدمات نظری حاکم کردن گفتمان ولایت در روایتگری، اصلا بنده کوچک شما با ذهن قاصر خودم تحلیلم اینه، اصلی ترین فلسفه دفاع مقدس که حضرت امام آن را بیان نفرمودن، چون نمیشه ایشون بگن، ما باید بگیم این رو و ما مقدمات علمی زیادی داریم برای اثبات این مدعا. اصلی ترین فلسفه، فلسفه یعنی چی؟ آقا فرمودن جنگ از الطاف خفیه بود. جنگ چه فوائدی برای ما داشت؟ من میخوام اصلی ترین فائده رو بگم. اصلی ترین لطف خفیه‌ای که در جنگ بود تثبیت ولایت مداری در کشور جمهوری اسلامی ایران در میان این مردم آماده برای پذیرش ولایت بودن. ولایت فقیه رو اساتیدی در دانشگاه‌های دفاع مقدس تربیت شدن، بعد اومدن به مردم درس دادن به نام شهدا. این وصیت نامه ها درس ولایت فقیه بود برای مردم. حالا ببینید، شما اگر ولایت روح حاکم بر تمام روایتگریتون باشه، یعنی گفتمان ولایت رو گفتمان سازی بکنید برای ولایت و دفاع مقدس، دیگه میدونی از هر خاطره‌ای باید به ولایت ختم بشه، از ولایت به هر خاطره‌ای باید ختم بشه. و ارزشمندترین خاطراتی که شما دارید که باید بیان کنید همون خاطراتی است که بوی ولایت مداری میده مستقیم. شما که نقش ولایت رو در میان مفاهیم دینی میدونید چیه، شما که خارج از بحث روایتگری و خاطرات دفاع مقدس نقش ولایت فقیه رو میدونید چیه در شکل گیری این انقلاب، چه برسه به دفاع مقدس. خب اینا رو توی خاطراتتون باید اشراب کنید. ما با روایتگری یه فرصتی پیدا میکنیم گفتمان ولایت رو تو جامعه حاکم کنیم. عرضم تمام. آقای حضرت آیت الله العظما بهجت، آقای بهجت رضوان خدا بر او باد، گزارشی میشنیده بودن از یکی از علما، تعریف میکردن ایشون که من از تظاهرات 22 بهمن و حضور پرشور مردم تو تظاهرات حرف زدم برای آقای بهجت. آقای بهجت فرمودن اینا همش از نفس روح اللهه. شما بخواید مثل آقای بهجت صحبت بکنید ولایت مدارانه، باید بگید که اون بچه های جبهه ها همه نفس روح اللهه. یعنی چی؟ این باید جا بیفته تو دونه دونه خاطراتی که شما میگید جا. مثلا شما میخواید بگید که بله رزمنده ها خیلی مهربون بودن، بچه ها مهربونی رو یاد بگیرید. تو رو خدا این گفتمان سازیه؟ بنده بدون این که بی احترامی بکنم به زحمت هر کسی که برای جبهه داره کار میکنه، اما من از شما میپرسم در آخرین فیلم هایی که برای دفاع مقدس ساخته شده، روح حاکم بر مفاهیمی که داره انتقال پیدا میکنه چی بوده؟ آقا شما وقتی از یه ارزشی حرف میزنی، این ارزش نورانیه، شعاع چه خورشیدیه، ما رو به چه مرکزیتی سوق میده؟ اینو جواب بدی به من. شما نماز رو در چه گفتمانی مطرح میکنید؟ من به شما عرض بکنم بعضیا نماز رو خارج از گفتمان ولایت به مردم یاد میدن. نمازی میشه که تو مسجد النبی خونده میشه و علی ابن ابی طالب بی احترامی میشه. قرآن بدون اطرت مگه ما نمیتونیم داشته باشیم؟ داشتیم دیگه تو تاریخ که پیامبر اکرم سفارش میکرد دو تا رو از هم جدا نکنید. قرآن خوندنه که خارج از گفتمان ولاییه. چی میشه؟ اون وقت به خاطر قرآن علی ابن ابی طالب رو میزنن. شما حرف قبلا تو جریان سازی گفتیم آقا کار خوب انجام دادن مهم نیست، مهم اینه که تو چه شبکه‌ای، تو چه جریانی کار خوب شما نقش ایفا کنه، قطعه ای از چه پازلی بشه. اینجا چی عرض میکنیم؟ میگیم آقا فرمایش شما، حرف خوب شما در چه گفتمانی قابل تفسیره؟ در چه گفتمانی قابل تحلیله؟ گفتمانی که شما حاکم میکنید چیه؟ حالا اینا رو داری میگی، درسته، اینا مفاهیمی است که از متن دفاع مقدس جوشیده و داری بیان میکنی، ولی اونجا مگه بی سر صاحب بودن این مفاهیم؟ این مفاهیم جز اینه که شعاع خورشید ولایت بودن. شما هم گفتمان سازی داشته باش توی روایتگری و گفتمان ولایت رو در بستر تمام مفاهیمی که داری روایت میکنی از دوران دفاع مقدس به مخاطب منتقل کن. خدایا ما رو جزو ولایت مداران قرار بده. همه اتفاقات عالم برای اینه که گفتمان ولایت در جهان حاکم بشه. ما رو جزو تقویت کنندگان، تأسیس کنندگان، تکثیر کنندگان، ترویج دهندگان گفتمان ولایت قرار بده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.